أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. شما اون کتاب آوردین؟ آه هم بس باشه باش. آه بده بگیم آخر صدنه هم یادمون بیره آخرش بگیره بس رو
تا بگه در آخر
خیلی چشمم نگاه
اسمش طولانیه و نیاره
نه خب همین خوب هم نگاهش میکنم چشم دست رو بنه بس در سر تقسیم اصول عملیه شرعیه بود. در بحث قبلی آمدن ممیزات اصول عملیه شرعیه و عقلیه رو اشاره کردن و در ضمن اشاره کردن که اصول عملیه عقلیه اینها بازگشتشون به دو اصل هست، یکی اصالت الاشتغال، یکی اصالت البراءه. البته حالا اگر واقعا ما درک بکنیم یه جایی که شمول ندارد حق و طاعه، در اونجا اصالت البراءه مطرح بشه. بعضی گفتن اصالت الاحتیاط عقلی هم داریم که ایشون بالاخره این رو خالی از مناقشه نمیدونن. پس آنچه که هست در اصول عملیه عقلیه اصالت الاشتغال یا اصالت الاحتیاط بگیم، و اصالت البراءه البته متوقف بر این است که ما ثابت بکنیم که حق و طاعه در یک جای نیست. و اگر ما نتونستیم ثابت بکنیم، یعنی هر جا که احتمال میرفت گفتیم نه اینجا حق و طاعه هست، لذا اصالت البراءه هم عملا جاری نمیشه. ولی برحال اگر توانستیم، حالا ثبوتاً لااقل بحثو بگیم، حالا اثباتش بماند، ثبوتاً اگر توانستیم جایی ثابت بکنیم که این اوزخم ثبوتاً اینو میتونیم در نظر بگیریم که لو کن نافرزنا که در یک جایی حق و طاعه کشش نداشت، حق اطاعت مولا تا اونجا نبود و اونجا براعت جاری کنیم. حالا این بحث گذشت، اما نکته که هست اینجا میخوام بفرمایم تقسیم بندی اصول عملی شرعی است، پس دیگه عقلیه نه. حالا اصول عملی شرعیه، اصول عملیه شرعیه شما بحثو میدونید کجاست؟ الاصول التنزیلیه و المحرزه. بله خب در اینجا تقسیم بندی اسمیانه اصول عملیه شرعیه. اصول عملیه شرعیه هم فرمودن که اینها یا صرفا به لسان انشای حکم تکلیفی ترخیصی یا الزامی هستن و فقط میخوان وظائف رو مشخص کنن، وظیفه عملی رو میخوان مشخص بکنن، هیچ نظری به احکام واقعی ندارن، هیچ نظری به واقع ندارن. یا این است که نه اینطور نیست. اگر اینطور باشن، یعنی نظر به واقع اصلا نداشته باشن، بهشون میگیم اصل عملی بحث و محض و غیر تنظیم. اما اگر نه نظر به واقع داشته باشن، حالا به صورتی که عرض کنم نظر به واقع داشته باشن، وقت اینجا دو جور تصور درشون هست. یعنی یه عنایتی باید درشون باشد که اون عنایت سبب شود که اینها به سمت واقع حرکت بکنن. ما امروز بعد این مقدار زودتر بحث رو ترتیب کنیم، گرچه من خواستم امروز اصلا نیام چونم نمیرسم، اون تا باز خجالت کشیدم، ببخشید وسط کلاس هستم. عرض هم خواهدتون که به هر تقدیر که از دوستان هستشون هر روز ما رو میبینه، بعد من تا روز 3-4 نوبت تلفن میزنه و سوالاتشو تلفنی میپرسه. آبنام این پول موبایلش گرون در میاد، ما که میبینم دیگر شما حضوری بپرسون تا نمیم چرا باز بعدن زنگ میزنه تلفنی. اش نمیدونم شاید یه چیز مجانی چیزی که شما دیگه نه یک سره زنگ میزنه. خب بابا ما که همدیگر رو میبینیم حضوری که بس چش حضور نمیپرسی. ولی عرض که حالا دوتر آمد بریم متا من سعی میکنم که تا این مقدار که هستیم در خدمتتون برسیم، یه بحث حالا یه قابل توجه باشد لااقل برای این جلسه عرض کنم. خب یه وقت هست بهش میگیم اصل عملیه تنزیلی، وقت میگیم اصل عملیه محرز. حالا من جلسه قبلشون گفتم اون سوال رو تکرار. ببینید ما یک طریق داریم، الطریق، یه المنکشف به طریق داریم، یک کاشف داریم، یه مکشوف داریم. خب طریق و کاشف یه چیز است، مثل یقین، مثل ظن، مثلا اماره که ما رو بخواد، اماره ظنی که مخواد ما رو برسانه. اما اون مکشوف یا المنکشف به طریق معدا هم بهش میتونیم بگیم، معدا مثلا. در حالت اول که اصل عملی تنزیلی اسمش رو میذارن جاییست که اون المنکشف به طریق یعنی المعدا یعنی المکشوف، یا به اصطلاحی که ما در همه حلقه سالسه سال گذشته عرض میکردیم میگفتیم محتمل، محتمل اون حکم شرعی کشف شده، جاییست که میان او رو تنزیل میکنن به منزله واقع. پس منکشف را، معدا را، مکشوف را علیکم السلام، او رو تنزیل میکنن به منزله واقع. مثل کجا؟ مثل اصالت الطهاره، مثل اصالت الطهاره. مولا فرموده صل فی الثوب الطاهر، اینجا طهارت واقعی مثلا مد نظر هست. بعد میگیم خب من این لباسم رو اصالت الطهاره جاری میکنم، با اصالت الطهاره میشه پاک. اما چه جور پاکی؟ پاکی واقعی؟ نه، پاکی واقعی نه، پاکی اصالتی دیگه، پاکی ظاهری، طهارت ظاهری. خب الا انه اون که میگم اصالت الطهاره اصل عملی تنزیلی است، یعنی منکشف ظاهری را تنزیل میکند به منکشف واقعی. چطور؟ شما اگر کشف میکردید واقعا که این لباس شما پاکه، چجوری؟ خودتون آبش بکشید، خودتون این لباس شخصا آبش بکشید، میدونید واقعا پاکه دیگه، خیلی خوب. چطور اگر شما اینو منکشف واقعی شما بود، یعنی واقعا میدانستید که این پاکه، خوب وقت باش نماز میخوندید، درستم بود. حالا که المنکشف ظاهرا هست، چون این المنکشف ظاهرا این تنزیل منزله واقع شده است، فلذا الان با اینم شما نماز میخوانید. که عرض کردیم در همون جزء اول از حلقه ثالثه اینجا مبنای آخوند خراسانی داشت که نوعی از تصویب بود، تصویب در شبهات موضوعیه، یعنی اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه، ایشون نوعی تصویب قائل بود، میگفت انگاری دایره واقع توسعه داده شده. حاجا ببخشید، پس نکته این است که در اینجا در حقیقت انگاری اون دلیلی که گفته صلی فی الثوب الطاهر، این موضوعش گسترش پیدا کرده، توسعه پیدا کرده، یه حکومتی اینجا رخ داده، موضوع گسترش پیدا کرده تا جایی که طاهر ظاهر هم شامل شده. خب پس این تنزیل معدا منزلت الواقع بود، ما به این میگیم اصل عملیه تنزیلی، تنزیلی که همون اصالت الحل یا اصالت الطهاره. حالا این مثال اصالت الطهاره که الان من گفتم مثال مربوط به جزء اول از حلقه ثالثه که اون اوائلشون فرموده بودن، مثالی که اینجا میزنن دیگه من جلسه گفتم دیگه تکرار نمیکنم، خیلی مثال متبرکی نیست، اجمالا این هستش که به فضولات حیوان مربوط میشه. عرض کنم که فلحال آقای یا آقای گفت که سرشو که میگی بیشتر حساس میشم دیگه، کلشو بگو دیگه. برحال ما با اصالت الحل مثلا در حیوان جاری میکنیم، در اصالت الحل در حیوان جاری میکنیم، حیوان نیست که نمیدانیم آیا حلال گوش یا حلال گوش نیست. اگر حیوانی باشد که قطعا حلال گوش باشه، حیوان حلال گوشت باشه، ما میدانیم که مدفوع او طاهره. میخواستم میگم حلال، باز با هم اشتباه فقط مدفوع او طاهره. از کنم خدمتون که بله طاهره، خدا خیر شام بده که زودی تذکر، مدفوع او طاهره. اما اگر من نمیدانم، یعنی یقین دارم که نه این حلال گوشت نیست، خب مدفوع او حرامه، اما اگر من نمیدانم که این حیوان حلال گوشت هست یا نه، با اصالت الحل میخوام حلیت این حیوان رو ثابت بکنم، آیا مدفوعش هم طاهر میشود برای من یا مدفوعش هم طاهر نمیشود؟ اگر ما گفتیم این اصل عملی تنزیلی است به این مفهوم، به این مفهوم، لذا در حقیقت اون لازمه این و مثبتات این هم چی؟ حجت میشود. ما میاییم و میگیم که بله اون مدفوعش هم طاهر است. این یه اصل عملی که ما جلسه قبل است. نه منظورتون از اهم من نمیفهمم. ببینید اگر منظورتون یعنی کسای دیگه هم هستن که این حرفو بزنن، بله کسای دیگه هم این حرفو هستن، بله.
رو
بله بله این میشه. دقت بکن چه حرف میکنم. یعنی اونی که آخون میگفت این بود که اساسا این میاد تصرف در واقع میکنه، تصرف در حکم الله میکنن. یعنی انگاری مولا میگفته صلی فی الثوب الطاهر اعم من الطهارت الواقعیه و الظاهریه، آمد خود اون حکم الله رو توسعه داد، موضوع حکم الله رو توسعه داد. اینجا شاید یک حالت رقیقش این باشد که نه، حکم الله رو موضوعش رو توسعه نمیده، حکم الله رو توسعه نمیده. منتها باید ما ثابت بکنیم که آیا مثبتات این حجت هست یا نه، لازمه عقلیش حجت هست یا نه. یعنی باز هم جنبه تعبدی پیدا میکنن، باز هم جنبه اعتباری و تعبدی پیدا میکنن. اما اینکه حقیقتا حکم الله رو توسعه بده موضوعش را، این چنین چیز رو میتوانیم ملتزم نشوید. بله خب، اما اصل عملی دوم، حالت دوم، اصول عملیه شرعیه غیر بحته که نظر به واقع دارند، نوع اولش اصل عملی تنزیلی بود که ما می آمدیم المنکشف به طریق را نازل منزله واقع می گرفتیم، ما می آمدیم المعدا را، المکشوف را، المحتمل را نازل منزله واقع می گرفتیم. اما حالت دوم جایی است که نه، ما خود طریق را و خود اون کاشف را نازل منزله قطع و یقین میگیریم. پس اونجا منکشف را نازل منزله واقع میگرفتیم، اینجا کاشف را نازل منزله یقین میگیریم. کاشف ما فرض کنید یه اصل عملی است، یه اماره است، یه امر 80%، 70%، 60% است. کاشفیتش از واقع 60%، لکن ما این رو نازل منزله قطع و یقین میگیریم. قطع و یقین به این میگیم اصل عملی محرز، یعنی اصل عملی که میخواهد احراز بکند حقیقت امر و واقعیت رو، مثل قطع میماند، مثلا مثل امارات میماند به طور مثال. یعنی چی بیان؟ خب اصل عملی محرز، البته این در باب استصحاب ادعا شده است که استصحاب بگیم اصل عملی محرزه. اصل عملی محرزه، اصل عملی محرزه به چه معنا؟ میرزای نائینی علیه الرحمه ایشون فرمودن که در استصحاب آن چیزی که در واقع جعل شده است و مجهول است علم است، منتها به لحاظ مرحله جری عملی، به لحاظ جری عملی ما در مقام عمل و تعاملمون با استصحاب تعامل عمل با او داریم، تعامل علم با او داریم، تعامل علم داریم، صرفا به لحاظ جری عملی. آقای خوی از این مرحله جلوتر آمده فهمده نه، مجهول در استصحاب علم است، اما نه صرفا به جری عملی، بلکه به لحاظ کاشفیتش. استصحاب کاشفیت داره، شما قطع داری، یقین داری، اصلا خوی زناوره. شما یقین داشتی الان از شما سوال بکنن، شما یک کسی تو حیاط مدرسه دیدید، بعد میرید یه 200 متر از مدرسه فیضیه دور میشید، کسی در مسیر از شما میپرسد که آقای فلانی تو مدرسه است؟ میگی بله. چه حسابو میگی؟ به حسابی که داری استصحاب میکنی؟ مردم تعاملاتشون اینطوریه. کمن آدمایی که خیلی دقیق بخوان حرف بزنن، میگن حالا من تا 3 دقیقه پیش دیدمش، اما نمیدونم مثلا 3 دقیقه پیش به اینطرا، من زمان رو کمتر میگم که بهتر به ذهنتون بیاد. زمان طولانی میشه شاید بگید نه، حالا اونجا ممکنه مردم هم اینجا هم مثلا میگن او من 5 ساعت پیش دیدم، معلوم نیست. نه، یه زمانی که عرفاً مردم میگن میشه ما 3 دقیقه پیش تو مرسه دیدمش، مردم این زننامه رو براشون که احتمال الانم هست، احتمالی که میزنن همون یعنی زنن، یعنی 80% احتمال هست که باشه تو مدرسه، 80% احتمال داره، 20% 10% ممکنه رفته باشه. پس زننامه، پس زننامه. و حتی میخوایم بگیم یعنی بنابر مبنای آی خویی زن نوعی میآورد، زن نوعی، زن غالبی، زن اغلبی میآورد. ولذا مبنای آقای خوی این است که اساساً ایشون استصحاب از امارات میدونه، استصحاب را از امارات میدونه، اصلا میگه اصول عملی نشیش رو پس بی خودی چه استصحاب از اماراته، استصحاب از اماراته. بذار من یه خود عبارته خود آقای خوی رو بخونم، بالاخره زحمت ایشون کتابش آوردم واقعا استفاده بشه. همین مصباح الاصول که تقاطع ایشون هست جلد سوم، خدا رحمت کنه مرحوم شهید سید محمد سرور واعظ حسینی بهسودی که ایشون از اهل افغانستان بودن، اولی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، ایشون هم از عراق رفت افغانستان، اونجا بماند و بالاخره به نوعی عالم مردم باشه، مردم راهنمایی کنه اینها، و ناپدید شد. ناپدید شد. سرانجام ایشون معلوم شد چی شد و تا امروز هیچ خبری ازشون نیست. اینکه میگم خدا رحمت کنه، حالا هم از زنده بودن در گذشته، لکن دیگه من دیگه بنا رو بر شهادت ایشون گذاشتم، چون اون موقع زمان حکومت کمونیستا بود دیگه. خب اونا سرنگون شدن، رفتن، تمام شد. بعد اونها این طرفی اومدن، جبهه ائتلاف بود، طالبان بود، چی بود دیگه، این کشور صد مرتبه شخم زده شد دیگه. بالاخره ایشا هر گوشه‌ای هم بود بعد پیداش میشد. یا مگر بگیم مثلا کمونیستا ایشون رو با خودشون بردن مثلا در شوروی، اونجا در زندان در سیبری جایی مثلا باشد، که خب ایشون مسلم بوده دیگه، احتمالاً تا الان احتمالاً از دنیا رفته و به شهادت رسیده. به هر حال اگر هست خدا حفظش کند و برش کردن به ما ان شاء الله، اگرم نه که خدا رحمتش. به هر حال منظور این تقریرات که به قلم ایشون هست، تقریرات اصول آیت الله خویی رو اصلش دو تا افغانستانی نوشتن، نیمه اول رو یکی، نیمه دوم یکی، نصفش رو فیاض، نصفش هم مرحوم بهسودی ظاهرا. خب صفحه 154 جلد 3 اون صفحه 154 اگر اشکال نشه باشه من چند خطی رو بخوانم از اون. آی خویی طبق این تقریرات اینطور میفرمان، و ذکر المحقق النائینی وجها ثالثا و هو، بحثشون در مورد استصحاب است، بحثشون در استصحابه و عنوانشون هم این هست که عدم الفرق بین الامارات و الاستصحاب، اصلا تیترشون. و ذکر المحقق النائینی وجها ثالثا و هو ان المجعول فی باب الامارات هی الطریقیه و اعتبارها علما به تعبد. محقق نائینی فرمود از آنچه که در باب امارات جعل شده طریقیت است و اعتبار امارات است به عنوان علم، منتا به تعبد تعبدا. کما یظهر ذلک من الاخبار المعبره عمن قامت عنده الاماره بالعارف، خود اخبار کسی که اماره در نزد او قائم شده باشد از او تعبیر کردن به عارف، یعنی همون عالم. مثل چی؟ که قوله علیه السلام من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، کسی که نظر در حلال و حرام میکند و احکام ما رو بشناسد، عرف عارف به احکام بشد. خب عارف احکام بشد که با واسه امارات دیگه قطعیاتش کمی کنه. فیکون من قامت عنده الاماره عارفا تعبدیا بالاحکام، عارف تعبدی به احکام است، کسی که اماره بشش بره. فكما ان العلم الوجداني بالشيء يقتضي ترتب آثاره و آثار لوازمه، همچنان که علم وجدانی به چیزی اقتضا دارد ترتب آثار آن را و ترتب آثار لوازم آن را، فكذلك العلم التعبدي الجعلي، علم تعبدی جعلی هم بنابر میرزای نظر میرزای نائینی همین طور هست، فرقی نمی‌کند. که گفتیم قبلا اینو اشاره کردیم که در واقع یک نوع مغالطه انگار جا رخ داده است. خیلی خوب. به خلاف الاستصحاب، حالا نائینی میفرماید به خلاف الاستصحاب، فان المجعول فيه هو الجري العملي على طبق اليقين السابق، آنچه که در استصحاب جر شده است صرفا جری عملی است، وظیفه عملی است، رفتار عملی است، مطابق یقینی قبلا بوده. و حيث ان اللازم لم يكن متيقنا، خود لازمش که متيقن نیست که، لا ملزوم بله اما لازم نیست، فلا وجه للتعبد به، وجهی برای تعبد به آن نیست. فالفرق بین الامانه و الاصل من ناحیه المجعول، ایشون میگه مجعول در اینها فرق داره. و فیه آی خوی اشکال میکنه، اولا عدم صحت المبنا، اولا مبنا ما این حرف استادمون نائینی رو قبول نداریم. فان المجعول فی باب الاستصحاب ایضا هو الطریقیه، آنچه که در استصحاب هست از غذا مجعول در استصحاب هم طریقیته. و اعتبار و غیر العالم عالما بالتعبد، در استصحاب هم آمدن غیر عالم رو به عنوان عالم در نظر گرفتن تعبدن. فانه ظاهر من الامر به ابقاء الیقین و عدم نقضه به شک، میگه ما از امر به ابقاء یقین و اینکه اون به واسطه شک نشکنیم این رو میفهمیم، استظهار میکنیم. فلا فرق بین الاماره و الاستصحاب من هذه الجهه، اماره و استصحاب از این جهت هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. چی؟ نه در اینکه مجعولشون طریقیت باشه، بله ایشون از لسان دلیل جعل استصحاب کشف کرده است که در او هم طریقیت مجعول است. اینطور فهمیده، شما نمیفهمید مشکل خودتون. عرض کنم که بله تحقیق ان الاستصحاب ایضا من الامارات، ایشون دیگه میزنن سیم آخر، میگه حالا که اینطور شد اصلا ما دیگه اون مطلبی که مخفی کرده بودیم یه دفعه آشکار میکنیم. میفرمایند که بله تحقیق عند الاستصحاب ایضا من الامارات، خود استصحاب از اماراته، چی گفت از اصول عملی است. ولا ينافي ذلك تقدیم الامارات علیه، میگیم بابا خود شما اماره رو بر استصحاب مقدم میدارید، خبر واحد استقبیات این رو مقدم میدونی بر میداری بر اماره، باز بخوام خبر واحد استقبیات اینو مقدم میداری بر استصحاب، پس تو اگر این از جزء اماراته پس تو مقدم میداری. ایشون میگن اولا بین خود امارات هم ما مراتب داریم، بعضی امارات بر بعضی دیگه مقدم میشن، همشون در یک سطح نیستن، اینم اماره است مطالعه ضعیف تر از خبر واحد استخاص میگه اشکال نداره. ثانیا حالا چرا مقدم میداری؟ البته اینجا ایشون نمیگن، میگن سیاتی بعدن میاد، وجهش همون وجهی است که ما اون چهار تفسیر و تمییز رو گفتیم میانه اصول عملیه و بفرمایید که امارات. وجه ثالث که مال آقای خویی بود که میفرمودن تفاوت اینها در مقام اثباته، لسان جعل حجیت برای امارات فرق دارد با اصول عملیه. میفرمودن اگر در اصول عملیه شک اخذ شده باشد، اگر در لسان دلیل شک اخذ باشد، این مؤخر از اماره قرار میگیره. میگن استصحاب از اماراته، اما از قضا در لسان دلیلش مقام اثبات را نثبوتن، در مقام اثبات، در مقام اثبات چون شک درش آمده این خود ضعیفترش کرده از خبر واحد ثقه، وگرنه هر دو اماره هستن. خب فان الامارات الاخر کجا رسیدیم؟ بله میفهمه لان کونه من الامارات لا یقتضی کونه فی عرض سایر الامارات، این که ما میگیم این از امارات، این اقتضا ندارد که در عرض سایر امارات هم باشه، نه ضعیف‌تر از سایر اماراته ولی از اماراته. فان الامارات الاخر اماره های دیگر هم ایضا بعضها مقدم علی بعض، بعضشون بر بعضی مقدم میشن. فان البینه مقدمه علی الید، بینه خودش یه اماره است، تو شاهد عادل مثلا، این مقدمه بر ید است، هر دو هم اماره هستن. و حکم و حکم الحاکم مقدم علی البینه، اینکه حاکم حکم میکنه این حتی از بینه بر او هم تقدم دارد. و الاقرار مقدم علی حکم الحاکم، حالا خود طرف اقرار میکنه، این دیگه باز بالاتر از اوست. و سیأتی وجه تقدیم الامارات علی الاستصحاب ان شاء الله تعالی، بعدن میگیم. خب پس این اولا که مبنا رو قبول نداریم، مجهول در استصحاب هم همین است و اصلا استصحاب از امارات. و ثانیا انا ننقل الكلام الى الامارات، ما اصلا نقل کلام به امارات میکنیم. فانه لا دلیل على حجیت مثبتاتها، اصلا ما در باب امارات هم قبول نداریم مثبتاتش حجت باشه، شما نگران مثبتات استصحابی، ما تو امارات هم قبول نداریم، مثلا چه مشکلی اصلا هستش که انا ننقل الكلام الى الامارات، ما نقل کلام میکنیم به خود امارات. البته حالا این آقای خویی یه جایی به لسان قوم حرف میزنه، به لسان خودش، چون امارات طبق اصطلاح آقای خویی شامل استصحاب میشد دیگه، بعد او امارات غیر از استصحاب البته. بله فانه لا دلیل علی حجیت مثبتاتها، دلیلی برای حجیت مثبتات امارات ما نداریم. و ما ذکره من ان العلم الوجدانی بشیء یقتضی ترتب جمیع الاثار حتی ما کان منها به توسط لوازم العقلیه اول عادیه فکدل علم التعبدی غیر تامه. این ادعایی که میرزای ناینی کرده، فرموده علم وجدانی نسبت به چیزی، آدم علم وجدانی پیدا میکنه نسبت به چیزی، علم یقین فقط خودش پیدا میکنه، این اقتضا دارد ترتب همه آثار را حتی اونهایی که به توسط لوازم عقلیه عادیه بیاد. خب فکدل علم التعبدی، گفته علم وجدانی که اینطوره پس علم تعبدی هم همینطوره، ما این حرف قبول نداریم. غیر تام، لان العلم الوجدانی انما یقتضی ذلک، علم وجدانی اقتضای این را دارد، لانه من العلم بالملزوم یتولد العلم باللازم، شما به اصل ملزوم علم داشته باش بعد علم بلازم پدید میاد، اما شما به خود ملزومش هم یقین نداری، خوش پایش شله و خود اون ملزوم هم شک داری که آره، نه که شک، بله بخواه احتمال خلاف هم میدی. بله بعد الالتفات الى الملازمه، فترتب آثار لازم ليس من جهت العلم بالملزوم بل من جهت العلم بنفس اللازم المتولد من العلم بالملزوم. میگن ما که مترتب میکنیم آثار را، مثلا شخصی رفته زیر باران، لازمش این است که او خیز هم شده باشه، اینکه ما علم پیدا میکنیم به خیس، ما اینکه آثار خیس شدن را بر او مترتب میکنیم، نه به خاطر این است که به زیر باران رفتن او علم داریم، نه، به خاطر این است که به خود خیس شدنش هم علم پیدا کردیم. بله، منشأ تولد علم به خیس شدن علم به زیر باران رفتن بود، ولی حالا دیگه الان علم متولد شد، حالا علم به لازمش متولد شد. گرچه بله، مادر این علم این بود که ما میدونستیم زیر باران رفته. عرفم که بل من جهت العلم به نفس لازم المتولد من العلم بالملزوم، ولذا یقولون ان العلم بالنتیجه يتولد من العلم بالصغرى والعلم بالكبرى، فإن العلم بالصغرى هو العلم بالملزوم والعلم بالكبرى هو العلم بالملازمة، فيتولد من هذين العلمين العلم الوجداني باللازم وهو العلم بالنتيجة، بخلاف العلم التعبدي المجهول فإنه لا يتولد منه العلم الوجداني باللازم وهو واضح. میگه نه همه واضح هم بوده اینجا ما چی گفتیم حساب، ولا العلم التعبدي لأن العلم التعبدي تابع لفلان فلا نجي بمند. خب فالذی تحصل، این دانشه که ما نفهمیم چیزی، میگه حالا الان بهت میگم، فالذی تحصل مما ذکرناه فی المقام ان الصحیح عدم الفرق بین الامارات و الاستصحاب، هیچ فرق بین دو نیست، بله تمام یکیست و من اون مطلب رو آشکار کردم. و عدم حجیت المثبتات فی المقام، در هیچ کدوم حجیت ندارد مثبتاتشون. بعد مثال هم میزنن دیگه، بماند که ما وقتمون گذشت قوم شد، حالا بناشیم بوده. منظور این خلاصه الکلام تو این قسمت بود. پس چی شد؟ ما کجا میگیم یه اصل عملی شرعی اصطلاحا محرزه طبق بیان قوم ها، شاید صدری تو مبنای دیگه دارن، چجور میگیم؟ زمانی که این اصل عملی بفرمایید که خودش یا اون احتمالی که مقوم آن هست را ما میگیم نازل منزله یقین در نظر میگیم، اون احتمال رو نازل منزله یقین در نظر میگیم اصل عملی محرز. میگن بل آخر ان ينزل الاصل قبل احتمال المقبم له منزله اليقين. البته به ذهن بعضی آمده این تعبیری که ایشون گفته ان ينزل الاصل قبل احتمال المقبم له، این تعبیر اصل غلط باشه، از صحب قلم ایشون باشه، اشتباه کرده باشه ایشون، لکن یه توضیحی دارد دیگه. امروز من وقت نمی‌کنم توضیحشو بگم، اگر انشاءالله توفیق شد دیدم بنازید فردا عرض کنم که نه اینم قابل توجیه هست که چرا ایشون کلمه اصل رو اینجا گفته. ببینید ما میایم احتمال را به منزله یقین قرار میدیم، اما خود اصلا مگه به منزله یقین قرار میگیره؟ خود اصل که نمیتونه به منزله یقین قرار بگیره، که احتمال است که به منزله یقین قرار میگیره. اینا هم که جای هم دیگه مینشینن، گفتیم این احتمال مقبم اصل هم همون شکه، احتمال مقبم شک، احتمال مقبم اصل عبارت اخرای همون شک است. ای ينزل الاصل قبل احتمال المقبم له منزله اليقين، این به جای او بنشیند. و ان تجعل الطريقيه في مورد الاصل، این که طریقه در مورد اصل جعل شده است. كما ادعى ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائمي والسيد الاستاذ على فرق بينهما، این مطلب در استصحاب ادعا شده است از جانب موزای نائمی و آیت الله خویی، البته بین خودشون هم اختلاف بوده. حيث ان الاول یعنی نائمی اختار ان المجعول هو العلم بلحاظ مرحله الجري العملي فقط، نائمی گفته مجعول در استصحاب علم است اما فقط به لحاظ مرحله جری عملی، نه کاشفیت، به کاشفیت کاری نداریم. پس لل کاشفیه، حتی فقط واضحه، ولی یه لل کاشفیه میخواد اضافه کنید، لل کاشفیه، کاشفیت مجهول نیست. و ثانی یعنی آیت الله خویی اختار ان المجعول هو العلم به لحاظ کاشفیه، علم است اما به لحاظ کاشفیتش. فلم یبقه، حالا این نتیجه ایست که بر قول آقای خویی مترتب می شود، فلم یبقه علی مسلک جعل الطریقیه فرق بین الاستصحاب والامارات فی المجعول علی رأی سید الاستاذ، باقی نمی ماند بنابر مسلک جعل طریقت تفاوتی میان استصحاب و امارات در مجعول بنابر رأی سید الاستاذ. عرض کردم اصلا، یعنی نه عرض کردم، رو خوندم براتون دیگه واضح‌تر که ایشون میگه اصلا خودش اماره است، خودش اماره است، خود استصحاب یک اماره از حقشو خوردن. بگذارید و یسمى الاصل فی حالت بدل هذه العنایه بالاصل المحرز، وقتی اصل در حالتی بود که همچین عنایتی درش وجود داشت، یعنی مجعولش طریقیت بود و این چنین نظر به واقع داشت، بهش میگن اصل محرز، یعنی آمدن احتمالش رو منزله یقین قرار دادن. و هذه المحرزیه قد یترتب علیها بعض الفوائد، البته فواید هم برش مترتب میشد، فی تقدیم الاصل المحرز علی غیره، مثلا اگر استصحاب بود این مقدم بر براعت است، مقدم بر احتیاط است، بر اونها مقدم میشود. به اعتباره علما، این عجب که علم است، و حاکما علی دلیل الاصل العملی البحث، این بر اون مقدم است، علی ما یأتی فی محله ان شاء الله تعالی، در جای خودش ما این رو خواهیم گفت. من دیگه عذرخواهی میکنم، بعد زودتر برسم که بعد قبل از اذان باید باشم، منزلی کاری هستش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه. البته ما مثلا عبارات خوبی اینها رو میتونیم خودتون ارجاع بدیم.